بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام عزیزان و بزرگواران حاضر در سالن. باعث افتخار بنده است که امروز در این ساعت خدمت شما هستم تا با بحثی در حوزه دیجیتالی شدن کارها و آینده کار بتونم لحظاتی مطالب رو خدمتتون ارائه بکنم. از جناب آقای دکتر قلی‌پور عزیزم سپاسگزارم که این فرصت رو فراهم کردن تا من امروز خدمت شما عرض بکنم که چقدر مباحث دیجیتال در کارها نفوذ کرده و بیشتر هم نفوذ خواهد کرد و آینده همه کسب و کارها و مشاغل به سمت دیجیتالی شدنه. اما اجازه بدید با یک جمله‌ای شروع بکنم که شاید این جمله کمک بکنه ببینیم کجای بحث هستیم. شما تا این لحظه هیچ چیزی ندیدید. این رو به ضرس قاطع میشه در موردش صحبت کرد. آقای ونکاترامان، یکی از فیوچریستا و آینده پژوهای حوزه تکنولوژی، میگه هر آنچه که تا سال 2015 توی دنیا دیدید یک طرف، از 2015 تا 2025 مطمئن باشید بیشتر از اون دوره قبلی شگفت زده خواهید شد. و یک اعتراف دردناک و بزرگ رو هم انجام میدن: من نمیدونم سال 2025 چه شکلیه، اما میدونم شکلش غیر قابل تصور به جهت تغییراتیه که توی زندگی ما داره ایجاد میکنه. یه جمله رو با هم ببینیم از مرحوم آقای گروو، مدیر عامل پیشین شرکت اینتل. به نظر من تعبیر ترانسفورمیشن رو خیلی خوب باز کردن، چون ما امروز میخوایم ببینیم که کارها چگونه داره متحول میشه، ترانسفورم میشه. این ترانسفورمیشن یا تحول معنیش چیست؟ خب ایشون تعبیر لیوینگ ارگانیزم رو استفاده میکنه برای سازمانهایی که ما توش مشغول به کار هستیم، و بعد میگه این لیوینگ ارگانیزم باید پوست اندازی داشته باشه و این پوست اندازی باید تو لایه های اتفاق بیفته. لایه متد، روش، لایه‌ای که من اسمش رو اینجا فوکس نوشته شده، لایه تفکر میذارم، لایه جهتگیری میگذارم، و توی لایه سوم که صحبت از ولیوها و ارزش هاست. میگه اگر این سلایه تغییر کنه، شما تغییر کردید و میتونید بگید من ترانسفورمد شدم. چرا این ابتدای صحبت این موضوع با اهمیتیه؟ ما گاهی وقتا فکر میکنیم ترانسفورمیشن یعنی خرید فناوری، و این مسیر رو ما بارها بارها آزمودیم و بارها بارها شکست خوردیم. به قول اون بزرگی که میگه اگر از روش‌هایی که قبلاً استفاده کردید و مسیرهایی که پیمودید به نتایجی غیر از نتایج قبلی نخواهید رسید. ولی همین جمله ساده من نمیدونم چرا توی طراحی‌های ما دیده نمیشه. ما امروز در مورد فناوری می‌خوایم صحبت کنیم، اما من می‌خوام خدمت شما عرض بکنم که خود فناوری به تنهایی ما رو متحول نمی‌کنه. این تفکر ماست که باید متحول بشه، شیوه نگاه ما، فرایندهای ما، نوع نگاهمون به مشتری، نوع نگاهمون به منابع انسانی، و تک تک اینها مباحثی است که توی دنیای امروز اهمیت داره. اما تحول دیجیتال چیست؟ ما زمانی که در مورد تحول دیجیتال صحبت می‌کنیم، دو تا کلمه رو می‌بینیم این تعبیر رو شکل داده: تحول و دیجیتال. تحول بیگ چینج، یک تغییر شگرف و بزرگ. وقتی صحبت از دیجیتال می‌کنیم و میاریم تو مفاهیم کسب و کار، اجازه بدید دو سه تا غلط مصطلح رو اینجا مرتفع بکنیم. این دیجیتال مقابل آنالوگ نیست. پس اجازه بدید از دوستان علوم کامپیوتر فاصله بگیریم. وقتی ما صحبت از دیجیتالی شدن میکنیم، منظورمون نقطه مقابل آنالوگ بودن نیست. اجازه بدید دوستان علم اطلاعاتمون رو هم تصحیح کنیم که از قدیم الایام به منابع الکترونیکیشون میگفتن دیجیتال ریسورسز، منابع دیجیتال. این دیجیتال اون دیجیتال هم نیست، الکترونیکی بودن نیست. تحول دیجیتال یک تغییر شگرف در تفکر و عملکرد یک موجودیت بر محور فناوری‌های تحول آفرین. یعنی جایی که شما فناوری رو محور گرفتید و عملاً با استفاده از اون، از تفکرتون تا عملکردتون رو متحول کردید، اسم این جریان عملاً میشه تحول دیجیتال. بحثمون رو ادامه بدیم. وقتی ما صحبت از تحول دیجیتال می‌کنیم، عملکرد یک سازمان و تفکر اون سازمان، عرض شد، باید به نحوه شگرفی تغییر پیدا بکنه، و این تغییر زمانی شما میتونید بهش عنایت داشته باشید که بتونید تو متغیرهای کلیدی و شاخصهای کلیدی سازمانتون درکش بکنید. یه مقدار جلوتر بیایم وارد روندها بشیم، ببینیم امروز در مورد چی میخوایم صحبت کنیم. ما امروز کلمات متنوع و متعددی رو میشنویم. این کلمات چیا هستن؟ مثل IoT، Internet of Things. دیگه مثل چی؟ مثل شبکه‌های اجتماعی. خدمت شما عرض بکنم مثل بیگ دیتا آنالیتیک. اینها روی کار و محیط‌های کاری ما به شدت تأثیر گذاشتن. اما من امروز میخوام در مورد 4 روند با شما صحبت کنم که اعتقاد دارم این 4 روند محیط کار ما رو به طور جدی دارن تحت تأثیر قرار میدن. 2 از این روندها روندهای فناورانه است و 2 از این روندها روندهای نرمه. توی روندهای فناورانه میخوام برم سراغ AI، Artificial Intelligence، هوش مصنوعی، روباتیک، اتوماسیون، که ببینیم وضعیتمون توی اینها به چه صورته. فناوری دومی که در موردش صحبت خواهم کرد فناوری بلاکچینه. خیلی ها در مورد بلاکچین وقتی صحبت میکنن میگن در مورد بلاکچین آنقدر میدانیم که هیچ چیز نمیدانیم. حتی به نظر من اینم سطحی از معرفته، اینکه ما بپذیریم در مورد بلاکچین هنوز چیز زیادی نمیدونیم. و 2 فناوری نرم رو هم میخوایم در موردش صحبت بکنیم. بحث تجربه کارکنان که از نظر فوربس پدیده سال 2018 به جهت مفهومی بوده و این روزها شما میبینید توی سازمان‌ها یواش یواش سر و کله این بحث داره پیدا میشه و داستان گیگ اکونومی که حالا جلوتر با هم در موردش بحث خواهیم کرد. اما بریم سراغ روند اولی که روی محیط کار اثر میذاره، یعنی بحث هوش مصنوعی. در مورد هوش مصنوعی حرفای عجیبی زده میشه. این نقل قول رو عرض کنم توی ارائه‌هام نیست. یه پیشبینی وجود داره تا سال 2030 هوش مصنوعی میتواند بین 1.5 تا 2 برابر رشد اقتصادی دنیا رو افزایش بده. و من اعتراف میکنم این جمله رو نمیفهمم. یعنی اینکه 1.5 برابر اینا معنی داره هر کدوم از این دهم‌ها و صدم‌هایی که به رشد اقتصادی دنیا افزوده میشه. حالا یه همچین فناوری ببینیم محیط کار رو داره چه میکنه. باز هم اجازه بدید یه جمله رو داشته باشم از آقای ونکاترامان که عرایزم رو با مطالب ایشون شروع کردم. کتاب مطرح دیجیتال ماتریکس یا ماتریس دیجیتال رو دارن. ایشون یه سوال جالبی میپرسه، میگه چه جوری میشه که بعضی از شرکت ها فناوری های جدید رو در آغوش میگیرن؟ این امبریسینگ این معنی رو میده دیگه، یعنی ما ویلکامیم نسبت بهش، خوش آمد میگیم، استفاده میکنیم. و بعد یه تعبیر تعریزی جالبی استفاده میکنه، میگه بعضیا دور از جون بلا تشبیه مثل یک گوزنی که روبروشون نور بالا زده میشه خیره میشن تو این نور. و البته این نکته جالبی تو این تعریض وجود داره، چون این گوزن ها معمولا یا شکار میشن یا ماشین بهشون میزنه. یعنی این نوره اجازه نمیده فکر بکنن و تمرکزشون رو عملا میبره به یک سمت دیگه. نکنه ما مصداق این تعبیر باشیم، تو جلسات مختلف در مورد فناوری ها صحبت بکنیم، بریم جلو و فکر کنیم هنوز وقت داریم. هیچ وقتی برای از دست دادن وجود نداره. بسیار سریعتر از اونی که فکر بکنید این فناوری ها به سراغ شما خواهند اومد. مهم نیست شما پشتتون رو به این فناوری ها کنید، اونها با شما کار دارن، حتی اگر شما اونها رو بخواید از دایره توجهتون بیرون بگذارید. یه آمارایی رو در مورد هوش مصنوعی ببینیم. امروز من بازم میخوام یه چیزی رو اصلاح کنم. ما تا میگیم هوش مصنوعی ذهنمون میره سمت جایگزینی هوش مصنوعی برای انسان. و امروز به شما عرض خواهم کرد که موضوع اصلی امروز هوش مصنوعی این نیست. اگر از روز اولین بود امروز دیگه نیست. آمار رو با هم ببینیم. این گزارش رو که میبینید روبروش مکنزی برای سال 2018 منتشر کرده، میگه 50% از اکتیویتی ها، فعالیت ها، و به سرعت هم تاکید میکنیم منظورم مشاغل نیستا، عملا با حضور AI میتونن اتوماسیون بشن. الان شما میتونید بفرمایید که با این جمله که خلاف اون نکته ای که داری مطرح میکنی. اما اجازه بدید 2-3 رو هم ببینیم بعد جمع بندی کنیم. بازم همون مکنزی میگه 15% از نیروی کار جهانی که حدود 400 میلیون نفر هستن، اینا میتونن تا 2030 جایگزین بشن توسط فناوری، خب فناوری AI و روباتیک. این عدد بزرگی به اندازه‌ای که ما ترسیده بودیم نیست. و جالب OECD هم همین مطالعه رو تو 2018 انجام داده، 1% مطالعهش تفاوت داره. یعنی ذره خیال آدمو راحت میکنه، دو جای معتبر دارن این درصد رو اعلام میکنن. خب پس چیکار میخواد بکنه AI؟ بریم جلوتر. AI کمک‌های بزرگی داره به ما میکنه. یکی از این کمک‌ها اینه که اصلا خودش داره شغل ایجاد می‌کنه تو حوزه خودش، متخصصان ماشین لرنینگ، متخصصای الگوریتم، متخصصای داده، همه اینها مشاغل جدیدی هستن که تا قبل از حضور AI شما اینها رو نمی‌دیدید. دو تا کار بزرگ دیگه هم داره می‌کنه. تو محیط‌های پرخطر و جایی که شما ضربه می‌بینی داره جایگزین شما میشه. من میگم محیط‌هایی که اصلا شأن انسان نبوده کار کنه. و نکته بعد اینکه کمک کرده شما اشتباهاتتون کاهش پیدا کنه. و من به این اشاره خواهم کرد که AI اومده چه نقاط ضعفی از ما رو تو محیط کار داره پوشش میده. من یه همچین تعبیری دارم، این تعبیری هم که دارم امروز خدمتتون ارائه میکنم با بررسی و مطالعه منابع مختلف بهش رسیدم. دو تا نگاه ما تو AI میتونیم داشته باشیم. پشت سر بنده میبینید بحث ریپلیسمنت یا بحث کوپریشن، یعنی آیا AI جایگزین ما میشود یا AI مکمل ما میشود و به ما کمک میکنه. من در مورد هر دوش میخوام مثال بزنم و بعد یه جمع‌بندی خدمتتون داشته باشم. بریم تو حوزه ریپلیسمنت یه مثال ازش ببینیم. به عنوان مثال Amazon.com اومده توی سیستم انبارهای خودش از ربات داره استفاده میکنه. قبلا انسان میشست پشت ماشینهایی که اشیا رو بلند میکرد، جابجا میکرد، برای ارسال آماده میکرد. خب امروز ربات‌ها اومدن جایگزین این کار شدن که حالا شما میتونید این جایگزینی رو توی خدمت شما عرض بکنم. این تصویر مشاهده بفرمایید، یعنی امکان این که من ماشین‌های برنامه پذیری رو داشته باشم که خودشون بیان اشیا رو جابجا کنن، کمترین تلاقی رو داشته باشن، تصادفا کم بشه، بهینه بشه سرعت جابجایی اشیا، AI اینجا اومده جایگزین شده دقیقاً. اما نکته مهم توی AI اینه که بیش از آن که ما دنبال این باشیم AI داره چه شغلی رو ایجاد میکنه، هوش مصنوعی داره چه چیزی رو ایجاد میکنه و چه مشاغلی رو از بین میبره، داستان سر تغییر ماهیت مشاغله. یعنی این موضوع امروز بیشتر مطرحه که چگونه هوش مصنوعی میتونه بیاد توی کار ما و ماهیت کار رو تغییر بده بیش از جایگزینی توی این مطلب. بریم از این هم مثالهایی رو با هم ببینیم. دو تا مثال بزنیم در موردش. من یه مثال روبوباس رو میخوام بزنم امروز و بعد میخوام سراغ شرکت یونیلیور برم ببینیم چگونه. یه ذره من ماهیت بحثم هم HRی کردم که حالا آینده کار قطعا مبحث HRیه، ولی مثال ها تو جایی بحث HR رو هم دربر بگیره. داستان روبوباس، پدیده جدید. من میدونم تا من میگم روبوباس الان احتمالا ذهن شما میره به این سمت که دارم در مورد ربات هایی صحبت میکنم که قرار بیان جایگزین انسان بشن و ما رو مدیریت و نظارت کنن. لطفا این فرض غلط رو کنار بگذارید. این مثال داره تو کوپریشن ارائه میشه. ما کمک سیستم هایی رو داریم که حالا گرچه از روبو داره استفاده میشه بیشتر ناظر به سیستم هاییست که به ما کمک میکنن کار مدیریت و هدایت تعداد بیشتری از نیروی انسانیمون رو بتونیم انجام بدیم. توی 2018 حالا آمار برای این یه دونه استثنا برای 2016 میگه 3 میلیون نفر عملاً روبوباس داره باشون کار میکنه. ببینید شما به عنوان یه مدیر مشکلاتتون چیه؟ چند نفر رو میتونید مدیریت بکنید؟ وقتی شما میخواید سراغ مدیریت افراد برید دو سه تا مشکل دارید. یک مشکلتون چیه؟ گردآوری دیتا. دو تحلیل دیتا. این بسیار زمان میبره. یعنی من با سه نفر میخوام کار کنم برای اینکه بشناسمشون، رفتارشون رو تحلیل کنم، واکنش مناسب داشته باشم، بعد دیتا جمع کنم، دیتا تحلیل کنم. حالا سوال اینجاست آیا اینجا سیستما نمیتونن به ما کمک کنن؟ آیا نمیتونه کمک بکنه؟ حالا بریم سراغ مثال. گجت‌های پوشیدنی دارن میان توی محیط‌های کار با استفاده از IoT. من این گجت پوشیدنی رو دارم، این فیول بندا، دستبندایی که شما موقع راه رفتن و قدم زدن امروز بعضیا دیگه همیشه دستشونه که میاد سلامتی رو میسنجه، تحلیل میکنه انرژی و غیره رو، اینا وارد ادبیات HR توی سازمانا شده. میگه اگه من مدیر بدونم کسی که بهش کار دارم میدم کجا ضربانش میره بالا، کجا میاد پایین، چه کاری توش هیجان ایجاد میکنه، چه کاری هیجان ایجاد نمیکنه، الان اصلا حال فیزیکیش چطوره، ورود و خروجش آیا تو یک ماه گذشته نشوندنده یک غیر رندوم و یک تغییر خدمت شما عرض کنم توی رفتاره، اگر این دیتاها و تحلیلها در اختیار من قرار بگیره من به جای 5 نفر میتونم 20 نفر رو مدیریت کنم، میتونم 30 نفر رو مدیریت کنم، چون دیگه زمان برای گردآوری داده و تحلیل نمیگذارم. حالا همینجا بیایم بگیم آیا اینجا اگه یه ربات بود جای ما میتونستیم کارو انجام بده؟ حداقل تو لحظه‌ای که اینجا خدمت شما ایستادم باید عرض کنم خیر. به ویژه اگه نزدیک مواسه رهبری بشیم که بال و پر ربات ها قطعا خواهد سوخت. یعنی شما زمانی که در مورد رهبری دارید صحبت میکنید بحث اینفلوئنسینگ، سلام علیکم، بحث ارتباط، بحث کاریزماس، بحث تعامل غنی است که میدونیم چقدر توش انسان ارزش داره. حالا شاید 20 سال پیش دنبال این بودن یکی رو بیارن بذارن جای ما رو مدیریت کنه، ولی امروز حداقل دارن به اجزای مکمل فکر میکنن، انسان رو کماکان در کانون کارشون دارن حفظ میکنن. خب این یک مثال. یک مثال دیگه کماکان دارم تو منطق کوپریشن مثال میزنم، یعنی جایی که ما و ربات ها کنار هم به هر حال تای دره داریم یک زندگی خوبی رو انجام میدیم و کسی قرار نیست به کسی دیگه ای ضربه بزنه و از رده خارج کنه. مثال شرکت یونیلیور رو ببینیم چیکار کرده توی فرایند خدمت شما عرض کنم رکروتینگش. کار اولی که میکنه اولا وصل کرده داستان رو به لینکدین، میگه شما میتونید از طریق لینکدین برای من اپلیکیشن فرم پر کنید ارسال بکنید. حالا اینجا AI هوش مصنوعی ماشین لرنینگ کمک میکنه شما این اپلیکیشن ها رو غربال کنید به نسبت اون نیازی که دارید و اون ویژگی هایی که داره توسط اون فرد اعلام میشه. توی مرحله بعدی ازش دعوت میکنید بره بین 20 تا 30 دقیقه بازی کنه، این همون منطقه گیمیفیکیشنه. و تو این بازی شما بازی های از نوع نرو هست دیگه، یعنی شما رو درگیر میکنه، انگیزه شما رو بررسی میکنه، مهارت ها و قابلیت های شما رو بررسی میکنه، باز هم وابسته به اون شغلی که این فرد داره ارزیابی میشه یه عده رو میریزه و دوچار ریزش میکنه تا افراد دیگه به مرحله بعد برن. میرسیم به بحث ویدیو اینترویو. نکته جالبش اینجاست، بازم شما تو منزل خودتون از طریق ویدیو مصاحبه رو انجام میدید. خب ممکنه بگید این اسکایپ کردن که خیلی وقت توی دنیا هست، بله موافقم، اما این داستانش این نیست. میگه اینجا دوباره داستان ماشین لرنینگ وارد میشه، گستچرها، بادی لنگویج شما، زبان بدن شما، تون صدای شما، لرزش صدای شما، اینها رو تحلیل میکنه، کلید واژه هایی که دارید استفاده میکنید رو تحلیل میکنه و باز هم میاد یه تطابقی رو میسنجه، آیا این کاندیدا برای این شغل مناسب هست یا نه. و عنایت بفرمایید تا این مرحله فرد شما رو ندیده، وارد فرایند مصاحبه حضوری نشده و بعد شما با تعداد بسیار کمی میرسید به مرحله که حالا میگید بلند شو بیا همدیگه رو ببینیم. یعنی قبل از دیدنه AI داره به من کمک میکنه. من نکته جالبش میدونید چیه؟ من از این تیکش لذت میبرم. مرحله آخر رو نمیده به هوش مصنوعی. به نظر من این تیکه قشنگشه. یعنی میگه آخر یه انسان باید انتخاب بکنه که چه کسی بیاد توی سازمان من کار بکنه. هر چقدرم که هوش مصنوعی پیشرفت کرده بازم یه کار انسانی است. از همین استفاده کنم چون تو حوزه AI هستیم، در جمع دوستان حوزه منابع انسانی هم هستیم، یه گریزی بزنیم تو حوزه استارتاپ هایی که توی دنیا عملا HR استارتاپ ها هستن که دارن روی AI کار میکنن، روی هوش مصنوعی اینها دارن کار میکنن. یه مروری داشته باشیم. مثلا یکی از اینا ویدن ویندیه که شما مشاهده میکنید یه چتباتیه که این چتبات کمک میکنه شما فرایند استخدام و برنامه ریزی شغلی رو بتونید به افراد کمک بدید. یعنی چی؟ کمک میکنه که فرد قبل از ورود به سازمان بفهمه فرهنگ سازمان چیه، فرصتهای شغلی تو سازمان شما چیه، فرایند استخدام شما چیه. ما قبلا چیکار میکردیم؟ باید تمام اینا رو، عامل انسانی رو درگیر میکردیم، سوالا رو پاسخ بدیم و یه چتبات ساده داره این کار رو برای ما انجام میده. یا مایا کاری که داره انجام میده اینه که 75% سوالات افراد رو توی فرایند جذبشون داره پاسخ میده، توی فرایند استخدامشون داره پاسخ میده. ببین ما خیلی وقت میذاریم جواب سوالاتی رو بدیم که خیلی هاش تکراریه، خیلی هاش نیاز نیست یه عامل انسانی انجام بده. و شما میبینید که الان چتبات‌ها تو بیزینس خیلی از صنایع کشورمون وارد شدن و دارن این نقش رو ایفا میکنن. یا اپ سویچ، حالا این تیکش رو حالا میشه یه تیک صدا رو قطع کرد، این تیندر لایکه دیگه. یعنی اومدن از منطق تیندر رو عبارتی تو دنیا برداشتن، منطق دیتینگ رو آوردن تو حوزه منابع انسانی. میگه حالا آدما و مشاغل همدیگه رو پیدا بکنن. ببین ما بعضی وقتا یه جای الگوبرداری میکنیم که حالا خیلی هم شاید ظاهرش ظاهر قابل قبولی به جهت سازمانی نباشه، ولی شما منطق رو میتونید بیارید توی HR، توی جذبتون ازش استفاده بکنید. یا یونیتیو رو داریم که کمک میکنه صحبت‌هایی که از فرد شنیده میشه تو فرایند جذب رو میاد براش جاب دسکریپشن مینویسه. خیلی نکته جالبه. یعنی میگه شما این ویژگی‌هایی که این آدم داره به نظر من باید این کارا رو انجام بده، این برای این کارها ساخته شده. ساجستشن میده، پیشنهاد میده. بازم شمایید که تصمیم میگیرید، اما این فناوری کمک میکنه که شما متوجه بشید که این فرد تطابق با چه کارهایی رو به عبارتی خواهد داشت. خب این حوزه اول، حوزه اولی که ما تو حوزه فناوری ها یا روند های تاثیرگذار توی بازار کار و خود کار اشاره کردیم. یک گریزی هم بزنیم به بلاکچین، در حد دو سه تا اسلاید با هم ببینیم چه داره میکنه بلاکچین، که حالا خیلی اعتقاد دارن طوفان داره میکنه توی کسب و کارهای ما. خب این بلاکچین اومده تو حوزه پیرول و کامپنسیشن وارد شده، یه هدف خیلی جالبی رو گرفته، شفافیت. هدف دومی که گرفته سادگیه. هدف سومی رو که گرفته حذف واسطه های زائده. یه مثال جالب برای شما بزنم، یه گروه موسیقی اگه میخواد کنسرت برگزار کنه، امروز به آوای شرقی و آوای غربی و غیره قاعدتا میتونه نیاز نداشته باشه. یعنی مستقیما با استفاده از مفاهیم مثل سمارت کانترکت یا بحثای کاربردهای بلاکچین مستقیما وصل بشه به کسانی که تو این حوزه میخوان تو این کنسرت شرکت کنن. حتی میخوام بگم خیلی نقش بانک هم کوچیک میشه تو این فرایند، تسهیل میکنه این داستان رو. و جایی که رزومه ها از حیز انتفاع ساقط میشن، ما این مفهومی داریم تو مواس دیجیتال تحت عنوان دیجیتال فوتپرینت، رد پای دیجیتال. از همینجا دعوت میکنم از تک تک بزرگواران مراقب رد پای خودشون تو هر محیط الکترونیکی دیجیتالی باشند، به این دلیل که امروز ممکنه این دیتا خیلی به نظر دیتای حساسی نیاد و 10 سال دیگه شما ببینید از مدل سرچی که کردید و خدمت شما عرض کنم مطلبی که نوشتید یه تحلیلی میکنن شما کی هستی، چی فکر میکنی، نقاط ضعفت چیه، جسارتاً چه بیماری هایی دارید. این میتونه فیزیکی، روحی و غیره باشه. یعنی باید مراقبت کرد از این جریان دیجیتال فوتپرینت. میگه با ورود بلاکچین اصلا اصل رزومه نویسی دیگه زیر سواله. شما توی یه ابری اطلاعات وجود داره، فقط کافیه فراخوانی بکنی و بعد یه شبکه تراستد و مورد اعتمادی داره تایید میکنه که این حرفش درسته، این اینجا بوده، این کارو کرده، این نمره رو گرفته، فلان کشور رفته، سفر انجام داده. بعد تو لحظه من میتونم فراخوانی کنم این رو. حالا این دغدغه ما آقا آخرین رزومه‌تو بده، این ببخشید 6 ماه پیش آپدیت شده، الان 2 ماه پیش آپدیت شده، اصلا لازم نیست شما بگید. یعنی منطق معرفی رو بلاکچین داره تو این حوزه تغییر میده. بس سمارت کانترکتور هم اشاره خدمتون داشتم. با توجه به زمان اجازه بدید برم سراغ روند سومی که به نظر میاد بسیار میتونه موضوع مهمی باشه. بزرگوارانی که اینجا تو حوزه منابع انسانی هستن، به طور جدی دعوتتون میکنم که روی مفهوم تجربه کارکنان متمرکز بشید و کار بکنید. با هم ببینیم نکاتی رو در مورد تجربه کارکنان. خب حالا جمله برانسون معروفه دیگه، میگه در نیابید اینترنال کاستومرتون رو و مشتریان داخلیتون رو، مشتریان بیرونیتون قطعا روی هوا خواهند بود. یعنی شما باید بدونید با چه لشکری دارید میرید به جنگ و بدونید با چه عده و عده‌ای و چه استطاعتی عملا دارید وارد بازار رقابت میشید، بسیار اهمیت داره. و من متاسفم ما جایی که صحبت از دیجیتال میکنیم همه میگن کاستومر اکسپریانس. بابا مهمه، ببخشید این مثالو میزنم، شما میتونه کت تنتون باشه و بعد یه پیژامه پاتون باشه، نمیشه. یعنی شما اگر کارکنانتون تجربه خوبی نداشته باشن روبرو نمیتوانید توی بلند مدت تجربه خوبی رو برای مشتریان خودتون به وجود بیارید. اما تجربه کارکنان چیه؟ اولا تجربه اوورال فیلینگه، یک احساس کلیه. بعضی جا هنوز در مورد تجربه صحبت میکنیم فکر کنن در مورد تجربه محصول، خدمت، تجربه کاربری، UI، بریزید دور همه اینها رو. اینا نگاه های بخشی بودن. مثلا توی یه بانکی میگفتن تجربه اینترنت بانک. ما یه تجربه مشتری داریم. من اینجا میگم بانک آینده، بانک ملت، بانک پارسیان، شما تو یه لحظه یه حسی رو تجربه میکنید. این یعنی تجربه مشتری. حالا کجا به شما ضربه زده؟ کجا نقطه دردناک بوده؟ این فرایندی که تو ذهن شما داره طی میشه. کارکنان ما هم وقتی صحبت از تجربهشون میکنیم، یعنی احساس کلی یک کارمند از مجموعه تعاملاتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با همکارانش، با مدیرانش، با سیستم‌های سازمانی، با برند سازمان، من کجا دارم کار میکنم، 50% انرژی منه. اینکه امروز دانشگاه تهران داره چجوری عمل میکنه یه حرفه، ولی برای بنده نوعی که عضو هیئت علمیه اینجا هستم 50% وقتی میگم من توی دانشگاه تهرانم، این برای من حس خوب به وجود میاره، فارغ از اینکه الان ما داریم چه میکنیم، آیا داریم سرویس و محصول درستی میدیم یا نه. چقدر برند تاثیرگذار برای اون حس خوب داشتن. که مجموعه اینها قاعدتا توی کارکنان باید بررسی بشه که اونها دارن چی رو تجربه میکنن. دیلویت رو ببینیم تو سال 2017، اینا همش مطالعات جدید هست. تو مطالعه که انجام داده 80% دیده تجربه کارکنان از نظر اونها مهم و خیلی مهم بوده برای اون جامعه‌ای که مورد بررسی قرار داده. 22% گفتن خیلی کارمون درسته. و البته 59%، نزدیک به 60% گفتن حالا داریم یه کارایی میکنیم، فکر بکنیم ببینیم چی میشه. گود نیوز، بد نیوز، خبر خوب، خبر بد. خبر خوبش اینه که دنیا خیلی تو این زمینه جلو نیست به معنای مایی که الان میخوایم استارت بزنیم. خبر بدش هم اینه که دیکته کم نوشتن. برای مایی که عادت کردیم دیکته‌ای که مینویسن رو برداریم و هدر و فوترش رو عوض کنیم و بدون توجه به کالچر و فرهنگ و وضعیتی که توی کشور داریم همون نسخه‌ها رو بیاریم و خیلی هم شرکت خارجی هم بیاریم و هی شکست بخوریم از نشدنش، این میتونه این قسمتش حداقل مورد توجه باشه. این یه نمونه ای از جرنی مپ کارکنانه و ما باید بریم به این سمت. جالبه تو تجربات اخیری که ما تو این زمینه داشتیم نتایج خیلی جالبه. مثلا ما اومدیم نقشه سفر کارکنان ترسیم کردیم، بعد اومدیم به مدیران سازمان گفتیم این نقاط سازمان درد میکنه. باورش نمیشد اون مدیر، میگه از نظر من خیلی خوبه، یعنی تفاوت پرسپشن و ادراک رو نشون میده. یکی از کارهای حوزه تجربه اینه که ما اجازه بدیم خود کارکنان به ما بگن که نقاط دردناک و پین پوینت هایی که توی ارتباط با سازمان دارن چیه. حالا مثلا اوراکل میبینید دو قسمت کرده، قسمت حالا کندیدیت و ایمپلوی و نکته مهم قبل از استخدام، در حین کار، پسا استخدام. بابا یه آدمی هم که میره بیرون باید تا تو دوران بازنشستگیش هم به ما افتخار کنه، باید حالش خوب باشه، کماکان من باید اون تجربه خوب رو براش حفظ بکنم، چون نیروهای جدید من تحت تاثیر حرفایی است که او میزنه. و نکات مختلف رو تو تجربه کارکنان باید دید، زمان نیست میگذرم ازش. چه چیزایی تاثیر داره؟ محیط فیزیکی. ما تا حرف دیجیتال میزنیم فکر نکنید همه چیز تو فضای الکترونیکیه. محیط فیزیکی. دو، داستان فرهنگ. 3، رهبری و مدیریت داره به چه صورت انجام میشه. 4، داستان این که برند سازمان چیه. و 5، فناوری هایی که شما دارید استفاده میکنید. خب تو این زمینه کارهایی هم انجام شده تو تجربه کارکنان. مثلا توی بحث پروداکتیویتی و کلابوریشن شما اپ هایی رو میبینید که تو این زمینه وارد شدن و تجربه خوب کارکنان رو دارن به وجود میارن. توی داستان انگیجمنت و فیدبک امروز صحبت از پال سرویه. آقا من سالی یه بار نمیپرسم حالت چطوره، لحظه‌ای دارم متوجه میشم پرسنلم دارن چه چیزی رو تجربه میکنن. تو حوزه پرفورمنس منیجمنت اپلیکیشن هایی که وجود داره و تو حوزه ویل بینگ من توضیح دادم خدمتون چقدر فناوری کمک میکنه ما حال کارکنان رو متوجه شیم. فیزیکی، روحی، روانی، سنتیمنت آنالیسی، تجزیه تحلیل احساساتشون، تجزیه تحلیل ارگونومی و موارد فیزیکی، همه اینا تو داستان تجربه میگنجه. و البته تو این زمینه کیس استادی هایی هم وجود داره که شما، حالا ما به دلیل اون چند دقیقه که ابتدا دست دادیم از روش میگذرم، شما بعدم تو فایل ارائه بنده خواهید دید. و چهارمین استریم بحث گیگ اکانومی. اینم توی دو سه دقیقه خدمتتون عرض کنم و مرخص شم. گیگ اکانومی رو من تعبیری که براش استفاده میکنم میگم نیروی کار بی سرزمین تر از باد، یعنی افرادی که دیگه متعلق به یک جای خاص نیستن. ما وارد دورانی شدیم، نمیدونم حالا دوران به ظاهرا تو مواسه حرفه‌ای هم شبیه زندگی ها داره میشه که این استریما رو شما میبینید، خیلی دیگه داستان بلند مدت انگار معنی خودش داره از دست میده، چه از سمت کارفرما چه از سمت کارکنانی که دارن به قراردادهای خودشون اینجوری نگاه میکنن. و بعد تو خود آمریکا وقتی نگاه میکنید، گالوپ این رو 2018 دیده، میگه 57 میلیون نفر عملا وارد این منطق شدن و نگاه فریلنسی دارن. اگر نگاه فریلنسی همونجور که میبینید تا 2027 ورلد اکانومیک فورام میگه پیشی میگیره از نگاه های قراردادهای بلند مدت، ما تو HR چی کار کردیم براش؟ ما برای نسل زد چی کار کردیم؟ اینا رو نمیشه شبیه پدرانمون و هم نسلان خودمون بخوایم مدیریتشون بکنیم. چجوری میخوایم برای اینا انگیزه ایجاد کنیم؟ نگهداشت اصلا در این دنیا یعنی چی؟ سوال من الان این از جامعه HR، نگهداشت در گیگ اکانومی یعنی چی؟ این نیاز به باز تعریف داره. و البته نکته جالب در مورد فریلنسرها اینه که اونا آماده ترن، یعنی بیشتر از سایرین دارن خودشون رو آپدیت میکنن. با جمله‌ای از استیو جابز بحثم رو تموم میکنم که ما افراد باهوش رو استخدام نمیکنیم که بهشون بگیم چی کار بکنن، ما افراد باهوش رو استخدام میکنیم که به ما بگن چی کار میکنیم. خیلی ممنونم از بذل توجه دوستان، از اینکه وقتتون رو گرفتم و تصدیق دادم. عذرخواهی میکنم در همین لحظه میتونید از کانال تلگرام بنده @شامی زنجانی فایل ارائه بنده رو دانلود بفرمایید. از صفحه اینستاگرام من این پخش شد. من در پایان بحثم سلام عرض میکنم به دوستانی که ما رو به صورت مجازی دنبال کردن و عرض میکنم 24 ساعت فایل این صحبت توی صفحه اینستاگرام بنده با آدرس @شامی زنجانی در دسترس شما خواهد بود. آرزوی توفیق و سلامتی برای همه بزرگواران دارم. متشکرم. مرسی.